بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خب اون دو روزی که خدمت عزیزان بودیم در مورد آیه شریفه صحبت کردیم و اینکه استقامت چیه و راه اعتدال چیه یه قدری مصدده شدیم و حالا که امروز که روز شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه است و روز بسیار بزرگی است و احتمال قوی تقریبا نزدیک به یقین شهادت حضرت امروزه، چه یکی از علما که الان نمیدونم در قید حیات است یا نه، نقل کرد برای ما، گفت که در یه همچو روزی مرحوم آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری قدس الله سره و قدسنا الله به سره که مؤسس حوزه و استاد علما که میدونید ایشون مجلسی داشته، مرحوم خاتم المحدثین حاجی عباس قمی رضوان الله علیه آمد رفت منبر روز سوم همین ماه بود عین امروز و در حضور حاج شیخ و جمعی از علمای بزرگ حاجی عباس فرموده بودن آمدم ثابت کنم که شهادت خانم امروزه به این محکمی، که حاجی عباس دیگه میدونید خریت فن بود و به حق خاتم المحدثین بود رضوان الله علیه. حالا یه همچه روزی توفیق نصیب شده که ما در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که دریای رحمت، دریای سر، دریای علم، در جوار این بزرگوار در مجلس عزای مادرش نشستیم. خب حالا تتمه اون صحبت رو در ذیل آیه خدمت عزیزان عرض میکنم انشاءالله. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عجیب آقا روایاتی در ذیل این آیه داریم که یکیشو چند روز گذشته گفتم خدمتتون که حضرت سید انبیا فرمود مردمی این حرف رو زدن سپس کافر شدند. بله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. و یه حدیثم باز در ذیل آیه دیدم که اون حدیث رو هم با کمی نقل به معنا و اختصار عرض می کنم که روایت داریم که در ذیل این آیه، یعنی حضرت سید انبیا علیه و علی آله السلام این آیه رو می‌فرمودن، اون موقع به اصحاب یا به جمعی از اونها فرمودن که مؤمن وقتی که حالت احتضارش برسد، ملک الموت از او می‌پرسد که خب الان در چه حالی هستی؟ میگه در حال خوبی نیستم، روح دار از بدنم جدا میشه، از اهل و عیالم میخوام برای همیشه دور بیفتم. خلاصه یه تحول بزرگیست دیگه. ملک الموت میگه من از تو سوالی میکنم، اگر یه پول تقلبی، یه درهم باطل در دست تو باشد، اونو از دستت بگیرن، وقت هزاران مقابل اون پول صحیح به تو بدن، خوشحال میشه یا بدت میاد؟ مؤمن میگه نه بدم نمیاد. میگه این زندگی دنیا مثل اون پول تقلبیست، اینو داریم از تو میگیریم الان، ولی میدونی چی میخواییم به تو بدیم؟ میگه چی میخواییم بدیم؟ میگه بالای سرتو نگاه کن ببین چی. بالا سرش نگاه میکنه، میبینه وجود نازنین سید انبیا امیر المؤمنین بالا سرش هستن و خوشحال میشه. میگه بعد اون وقت این آیه رو خون. خدا آقا برای مؤمن خیلی عزیزه. حالا نمیشه همه ی حرفای مربوط به روح و برزخ رو بی مقدمه بزنیم، تازه بنده که چیزی نمیدونم. حالا اون مختصری را که میدونیم از روایات، اونا خیلی سنگینه و گفته نشده. چون گفته نشده بی مقدمه هم نمیشه گفت. حالا خودمونیم دیگه، شما آیون اهل علم و اساتید، معلومات ناقص گاهی به مردم داده میشه. معلومات ناقص آقا خیلی مضره، خدا میدونه. یه چیزی باید گفته نشه و اگر گفته شد دیگه به جایی برسه. معلومات ناقص داده بشه، خدا نکنه، نستجیر بالله، دستگاه خدا با این عریض طویلی در چند تا جمله عوامانه جمع بشه و یه مش مقدس بازی و دیگر. همین میشه که میبینید مردم عقب میمونن. یه چیزی نباید گفته بشه و اگر گفته شد باید خوب گفته بشه، کامل گفته بشه. اطلاعات ناقص به کسی دادن جنایته، جرمه. حالا عرض میکنم حضورتون که اولا خدا هممون رو از مؤمنین قرار بده. راستی آدم مؤمن بشه، بنده خدا بشه، راستی برنده است. آخه شوخی نیست، جهنم با بهش یکیه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. یه شهری که آب و هواش نامرغوب باشه، ما اونجا حاضر نیستیم باشیم. اون وقت شما ببینید بهشت و جهنم چقدر فرق داره. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. حالا قرآن من چی میخواد بگه؟ این توضیح واضحات نعوذ بالله به نظر نرسه ها. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، معلومه که بهش جهنم فرقش زیاده. یه نکته ای رو شاید این آیه میخواد اشاره کنه، میخواد بگه که همین که از جهنم رها بشی خودش خیلی حرفه. حالا اون طرف چی میخوام به تو بدن، اون یه بحث دیگریست. با کی میخوای همسایه بشی؟ بس بعضی از روایات آقا استفاده کردم به فضل الهی در جوار خانم عرض میکنم، روایاتی رو پیدا کردم و استفاده کردم که بالاترین لذت بهشت مصاحبت با اولیاء خداست. بالاترین لذت ها، دیگه هیچ چیزی به اون نمیرسه. از بیان مولایمون حضرت صادق سلام الله علیه یافتیم اینو. حالا بالاخره مؤمن بودن خیلی امتیاز داره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما الان وارد بشین در یه شهر یا سرزمینی که اونجا از هر طرف گلوله توپ داره رها میشه، نارنجک میدازن، یه عده سر راه مردم گرفتن، یک وحشتی یکی پیدا بشه تضمین کنه میگه من تو رو الان از اینجا رد میکنم به طوری که هیچ آسیبی به تو نرسه، این تضمین ارزش نداره؟ تازه از وحشت هایی که در دنیا به پا میشه قابل قیاس با وحشت قیامت نیست. این زلزله ساعت شیئون عظیم، پناه بر خود. یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. مردم همه مست سرگردون، عذاب الهی. اون وقت اونجا یه تضمینی شده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، که با خدا دوست بشی هیچ طورت نمیشه. ولا هم یحزنون، هیچ قصم نداره. لا یسمعون حسیسها و هم من فزع یوم اذن آمنون. دیگه چقدر در قرآن تضمین شده. این تضمینای قرآن دقت نمی کنی؟ شرطش اینه که با خدا درست معامله کنی، شرطش اینه که با بنده خدا باشیم. حالا اون وقت یه مژده‌ای من به شما بدم در این روز بزرگ، توقع دارم در مقابل مژده دعام بکنید. گفتن علما تواتر مفید علمه. الان من از شما سوال میکنم، 75 نفر بدون قرار و بدون اینکه با هم قراری داشته باشن، توطئه‌ای داشته باشن، وارد این مجلس بشن، یه چیزی به شما بگم باور نمیکنید؟ 10 نفرم بیا تازه باور میکنید، 5 نفرم، 1 نفرم که ثقه باشد تازه شما قبول میکنید. اون وقت این مژده را به شما بدم که علامه مجلسی قدس الله روحه 75 حدیث آورده. یعنی این بهار کتاب عجیبیه، خیلی بهار واقعا اسم با مسماست. 75 حدیث آورده مرد بزرگ، جمع کرده که خودش مستقلن یه رساله‌ای میشه که مؤمن وقتی میمیره 12 نور مقدس رو بالا سر خودش میبینه. بله دیگه، چه از این بهتر؟ آدم ببینه 12 امام بالا سرش نشستن. بعد از رؤیت 12 امام دیگه اصلا مرگ، به قول بعضی هم مرگ ذلیل میشه. من بعضی وقتا میگم یه مفاهیمی رو شعرها میگن، آدم میگه جنبه شعری داره فقط، ولی دقت میکنه میبینه نه، راستی حقیقتیه ولو که رنگ شعری داره. مرگم میمیره. بله یه چیزی براتون بگم، از این آزاده مرحوم آیت الله العظما حاج آقا جمال گلپایگانی من خیلی شعر براتون نقل کردم. آصف محمد رضوان الله علیه ملا بود و میشود گفت که شاعر العرب بود در زمان خودش. انشالله حالا شعر ازش نقل خواهم کرد در این مجلس. ایشون وقتی میره میبینه که حاج آقا جمال مرحوم شده، مرده، گذاشتن روی تخت، یه شعری گفته خیلی زیبا که چاپ نشده، من از اولادش فرزندانش رفتم نوشتش رو گرفتم، که یک بیتش این است، میگه وقد خضع الموت حول السریر، به پدرش میگه ها، میگه آمدم دیدم مرگ در کنار تختت مرده، خاضع شده. وقد خضع الموت حول السریر، و ما خنت ان الردا یخزعو، میگه فکر نمی کردم که مرگ هم خار می شود. راسته دیگه اینجا چه مرگی؟ یعنی آدم 12 امام رو بالا سرش ببینه، این همه نعمت، اون وقت این دیگه مردن نیست. بعدن که روح از بدن جدا میشه، این روح هم میره در عالم برزخ. برزخ خودش خیلی عجیب است. اینجا اگر چنون که مواظب زبانمون نباشیم، در برزخ کارمون یه قدر جیره. روایت دیدم که عذاب برزخ 3 ثلث، 1 ثلثش مربوط به زبان میشه. الان مردم آقا طوری شدن که اصلا یه عده، شما به خودتون نگاه نکنید مهذبید، عزیزید، بزرگوارید، ولی جمع کثیری از اهل زمان ما تقوای لسانی را از دست دادن اصلا به کلی. نماز میخونه، روزه میگیره، انگشتر داره، نمیدونم، عرض میشود که حضرت مستطاب هست، اما میبینید که راحت دروغ میگن، راحت افترا میگن. آخ آدم افترا بگه ترش باید بلرزه. اینا افترا میگن، چکشون نمیگه. بعد میرونی صفحه اول جماعت هم جاشه، حضرت مستطابه، خیلی عزیز محترمه، ولی اصلا من نمیدونم، گاهی حتی در تهران با رفقا صحبت میکنیم، میگم بعضی اصلا غیبت و واجب میدونن، تهمت هم ظاهرا احتیاط واجب میدونن، یه تهمتی بزنن گاهی. خب این فردا در برزخ اون وقت از خدا گله داره. خب از حالا اولیاء خدا خبر دادن که عذاب برزخ 3 ثلث، 1 ثلثش مربوط به زبان. خب مواظب زبانت باش دیگه. آخه نمیخوام قسم بخورم، دوست ندارم، اهل قسم نیستم، ولی خدایا تو شاهدی که اطلاع دارم عرض میکنم، آدمای نمازخون، روزگیر، حضرت مستطاب آبرو میبرن، آدم خانه نشین میکنن، به خاک سیاه میشونن طرفو. بله دیگه، این تو این چه جواب خواهندش روز قیامت؟ شما به جای خدا باشین چیکار میکنین؟ یه بنده که حرفی بزنه، یکی خونه نشین بشه، بیچاره بشه، سرش بالا نیاد، شما به جای خدا باشین چیکار میکنین؟ اون وقت عذاب برزخ بله هست، اما برای اولیاء خدا نیست. روایت داریم که روح که از بدن جدا میشه، اینا میرن در برزخ، آزادی دارن، عین این دنیا مینشینن صحبت میکنن، حرف میزنن، البته صحبت اونجا مناسب اونجاست. اینجا میگن مثلا لپه گرون شده، مثلا نمیدونم شکر ارزون شده، اونجا دیگه این حرف ها نیست، اونجا عالم کشف غطاست، اونجا چشم ها باز میشه، اونجا مناسب اونجا صحبت میشه. حتی روایت داریم که اینا پرواز میکنن، اجازه پرواز دارن، تو هوا که از کنار هم دیگه رد میشن به هم سلام میدن، تعارف میکنن. رسما روایت داریم، سنی ها یک روایت بسیار دلگیر و حال به همزنی ساخته بودن به حضرت سید انبیا نسبت دادن، که رسرسی دلگیره ها، که آمدن گفتن که به حضرت صادق سلام الله علیه، از جدت روایت میکنن که خدا روح مؤمن رو در سینه یه مرغی قرار میده، اون مرغ هم از یه قندیلی که اون قندیل زیر عرشه آویخته میشه تا روز قیامت. آدم تو سینه مرغ بمونه واقعا دیگه خیلی دلگیره. حضرت فرمود که دروغ گفتن. ان المؤمن لا اکرم علی الله من ان یجعله فی حوصله طیر. فرمود که خدا مؤمن برای خدا عزیزتر از این است که او را در سینه مرغ بگذاره. گفتم پس ابن رسول الله، این ارواح که جدا میشه از ابدان الان کجا میرن؟ فرمود لاحق میشون بر اشباحی که اون اشباح عین این ابدانه. که حالا بعضیا از علما به اون میگن بدن مثالی، توجه کردید؟ حالا اینجا دیگه اختلاف است و در عبارات در تعابیر. اجمالا علمای متشرع، اونا که پایبند حدیث و قرآن هستن، اینا میگن بدن مثالی. حضرت فرمود انقدر شبیه که لو رأیته لقلت فلان، اگر تو اونو ببینی میگه این فلان کسه. حتی یه روایت عزیزی پیدا کردم که یک نفر آمده بود خدمت ظاهرن حضرت صادق سلام الله علیه، بله این طور تو ذهنم شاید این طور باشد، حضرت فرمود که اگر میخوای ابو جعفر حضرت باقر رو نشونت بدن، که اون مرد معلوم میشه خیلی محرم بوده ها، این به هر کسی نرفو نمیزنن. بعد میگه اظهار اشتیاق کردم، فرمود خیلی خوب برو. آمدیم در یه اتاقی دیدم که حضرت باقر سلام الله علیه اونجاست. اینا دیگه اسراریه. در همین مملکت خودمون سربسته عرض میکنم اطلاع دارم که یک نفر از اولیای خدا که 40 سال پیش 50 سال پیش از دنیا رفته، به اندازه فقط صورتش به یک نفر نشون داده بود در همین دنیا. حالا اینه یه چیزاییست که بلده از عقول با خارجه که بگیم مثلا حالا این بدنه چیه، واقعا میشه دستش زد، مثلا لباس هم میپوشه دیگه، اینا اضافه است. نمیدونیم ما اینا را نمیدونیم. اگه خدا روزید کرد به مرتبه موتو قبل انتموتو رسیدی که خب همه چی حل میشه، نرسیدی باید سرت بندازی پایین به احادیث فقط گوش بدی دیگه. موتو قبل انتموتو یه مرتبه یه، بالاخره بعضی هم میرسن به جایی که خداوند متعال چیزی براشون کشف میکنه. گفت زاده ثانیست احمد در جهان علیه و آله السلام، 100 قیامت بود او اندر عیان، زو قیامت را همی پرسیدن که ای قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی، زین سبب گفتن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام، همچنان من مردم از قبل موت، زان طرف آوردم این سیت و صوت. البته بعضی ها چشمشون باز میشه و عرض میکنم حضورتون که بودن افرادی که چشمشون باز بود و دیگه همه اونطور نمیشن. بالاخره بندگی خدا برای این نیست که ما چشممون باز بشه چیزی ببینیم. بله مسیر این است کسی درست بره، اما الله اگر کسی رفت این راه رو ناقص رفت یا رفت صلاح ندیدن چشمشو باز کنن چیزی بهش بدن، این دیگه نباید این در اون در بزنه. یعنی ذهنش از این چیزا باید خالی باشه، که خالی باشه همه چیز بهش میدن. در کتاب عرض کنم حضورتون که تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه یه حدیث دیدم، به رفقا میگم این حدیث مربوط به دنیاست، اما چون کلمات اهل بیت مثل قرآنه ما میگم ظاهر باطن داره و به آخرت هم حمل میکنیم. در کتاب تهذیب یک کسی آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، عرض کرد که یا ابن رسول الله ما علی المکتسب، وظیفه کاسب چیه؟ کاسب باید چیکار کنه؟ بره مثلا تابلو بزنه، یه نفره بذاره در مغازه، چیکار کنه؟ گل بچینه، آب جارو کنه، چی؟ بالاخره کاسب چه بکنه؟ ما علی المکتسب، فرمود ان یفتح. این ببینید لحن معصوم چقدر زیباست، چقدر آرام بخشه. عرض کردم که راجع به دنیاست، ولی ما اینجا به ذوق استفاده آخرتی میکنیم، ولی به عنوان تشبیه. حالا خیلی آرام بخشه. فرمود ان یفتح بابه و یبسط بساطه، وظیفه کاسب که در رو باز کنه بساط رو پهن کنه. حالا کی میخواد بیاد نیاد، نه دیگه برای مربوط به اون نیست. البته الان همچه کاسبی پیدا نمیشه. کاسبان توکل از دست دادن، اگه توکل داشتن تقلب نمی کردن. همه را نمیگیم، ما بعضی ها را میگیم. این کلمه بعضی یادتون نره. این بعضی رو بدید اصلا یه مدال ازش درست کنم بندازین گردنتون، چون این بعضی آدم از جهنم خلاص میکنه. اگه بگی که همه کاسبا تقلب دارن، خب چند کاسب خوب روز قیامت جلوت میگیرن، ولی بگی بعضی، اگر اون آمد جلوت بگو من تو رو نگفته بودم. توجه کردید؟ حالا این رو گفتم، ما حمل بر آخرت هم میکنیم. شما اگر خدا توفیق داد بلند شده نماز شب خوندی، دیگه اونجا طلبکار نباش، نصف شب بیدار شو بساط و پهن کن، هرچی ما هم بدن اونا خودشون صلاح میدونم میدونم. آقا من نماز شب میخونم که چشمم باز بشه، مثل آقای مثلا شیخ رجب علی بشن، آقا جمال گل پیگانی بشن. اونا که به اون رتبه ها رسیدن، این چیزا تو ذهنشون نبوده که رسیدن، اونا میخواستن بنده خوب باشن، این هم زمینم بهشون داده شد. اما نه، من میخوام که مستجاب و دعوه بشم. هیچ وقت نمیشی، اصلا با خلو و ذهن از این چیزا باید راه خدا را بری. اون چیزا تو ذهنت باشه، چیزی به تو نمیدم. علا کل حال میخواب این الذین قالوا ربنا الله خدا کامل تر بشه، این ارواح جدا میشه. و عرض کنم حضور مبارکتون که در اون اشباح قرار میگیرن، و البته جنا آیون عزیزن استادن، یه قدری دقت بشه بعد حرف عوض نشه. نمیخوایم بگیم که در این قبری که میگذارن اینجا عذابی نیست یا چیزی نیست، اما اون چی که از روایات استفاده میشه، مقصود از قبر دو چیزه. یک قبر فقهی داریم که همین قبر هست که میبینید. من به اینا میگم قبر فقهی، یعنی یه نفر که از دنیا رفت واجب است رو ببرن در اونجا بذارن. مؤمن عزیزه، بالاخره خدا نمیخواد بمونه، یه وقت خدا نکرده وقت دفن بگذره چیزی بشه، دستورم هست که ببرید زود دفن کنید. مثلا بدن مؤمن نباید بله بیرون باشه، مردم ببینن اینا عزیزن. این یک معناست، قبر فقهی. یک قبرم داریم که میگم اطلاعات ناقص میدن، اینو میخوام بگم و چیزهای دیگه که حالا نمیخوام عرض کنم. یک قبرم داریم که از روایات استفاده میشه، قبری که در اون جا از انسان سوال میکنن، اون تاریک میشه، تنگ میشه، وسیع میشه، ظلمانی میشه، نورانی میشه، ظاهرا اون این نیست، اون همونجاست که در برزخ روح در اونجاست، روایات اینطور میفرماین. بله، بنابراین ما مثلا این روایت رو نگیم یا نبینیم، حربه به دست دشمن دادن دیگه. میگن که یکی از جباران روزگار رفته بود سر مراسم دفن یک مرده، آدم با نفوذی بوده، جباری بوده، قلدور بوده، گفته بوده ارزن رو سینه مرده بریزین، بعد ریخته بودن، بعد فردا گفته بود قبر رو بشکافید، قبر رو شکافته بودن، گفت ها پس شما میگین که پا میشه میشینه نمیدونم چی میشه، پس کوچه رو ارزنا نریخته. خب این اطلاعات ناقص دادن و اینا را اینطور به مردم گفتن، این تالیف فاسده را داره. حالا ما نمیدونیم در این قبر چه میگذرد، اما اجمال مطلب این است که قبر اصلی اونجاست، این نیست. اونجا تنگ و گشاد میشه، اونجا عرض کنم که عذاب هست، سوال اونجاست، اینجا نه. پس بفرمید که حالا که اینطوره، چرا میگن که ما بریم سر این قبرها؟ چرا میگن که کسی سر قبر مرده‌ای بره، مرده او را میشناسه؟ بله، ها این جواب داره. ما که نمیخوایم زیر آب این قبر رو بزنیم. این قبر یه مکانی است که تعلق دارد به اون قبر، عیبی نداره. اینجا پایین مناره است، اون قبر بالای مناره است. یه کسی در بالای مناره نشسته، شما اونجا تشریف برین پایین مناره صداش کنین، خب سرش از اونجا میاره بیرون جواب میده، سلام علیک میکنه با شما. چه اشکال داره حالا؟ این قبر تعلق دارد به اون قبر. توجه فرمودید، پروردگار متعال یه کاری کرده که اینا اصوات ما را بشنوند. توجه فرمودید، اما وهابیا یکی از حربه هاشون اینه که میگه شما با مرده ها حرف میزنید، اینا توجه ندارن که خب مرده همه حرفا را میشنوه. مردن او را عرض کنم که از این شنیدن باز نمیداره، بلکه بهتر میشه. توجه کردید که در جنگ بدر روایت داریم که این بدنهای کفار ریخته بود، پیغمبر اکرم میمد با بعضی از نه حرف میزد، میفرمود که اینقدر عناد میکردی قریب به این مزامین، حالا دیدی رسیده به این مطلب یا نه. یه دفعه عمر اومد اعتراض کرد، صد بی جان حرف میزنی. حضرت فرمود مهی ابن الخطاب ساکت شو، والله ما انت بی اسمع منهم، خدا والله تو شنواتر از اینا نیستی، خیلی حرفه ها، والله حضرت قسم میخوره ما انت بی اسمع. اینو خود سنیا نقل کرده. یه کتابی است به نام المواهب اللدنیه، تألیف قسطلانیه. قسطلانی هم ملای کوچیکی نیست. بگید چرا کوچیک نیست؟ برای یکی از شراح بخاریه. بخاری چند تا شرح داره که البته اولین شرحی که آقایون خیلی قبولش دارن شرح ابن حجره، ابن حجر عسقلانیه، ولی از ابن حجر گذشته یکی از شروح مهم بخاری شرح قسطلانیه. همین شارح بخاری کتابی داره به نام المواهب اللدنیه، که الان اینو که شیعه ها آوردن این حدیثی که عرض کردم همون مهی ابن الخطاب اونم آورده. و عجیب است که قسطلانی با یه اصراری هم حدیث آورده، روش پایه گذاشته، میگه این حدیث معتبره و شکی هم درش نیست. بعد ضدشو از عایشه نقل میکنه، بله میگه که اما اینی هم که از عایشه نقل شده، میگه من احترام او را نگه میدارم، ولی حدیثی که خودم نقل میکنم خلاصه برام بسه. خیلی عجیبه ها، میگه کار با او ندارم، ولی به حدیث خودم برا خودم بسه و من روشن کرده که من نگاه کردم اخیراً در جلد اول المواهب اللدنیه مفصل حرف زده. خلاصه مردن مانع شنیدن نمیشه، آدم بهتر میشنفه تازه. که میگه والله یا ابن الخطاب ما انت بی اسمع منهم. توجه فرمودید. و بعد مسئله بعدی راجع به برزخ میخوام اینم عرض بکنم. باز اینجا میخوام که هم یه قدری بترسیم، هم یه قدری تطمیع بشیم بر بندگی خدا. ببینید آقا، بنده خدا از اون لحظه‌ای که میمیره، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ملائکه میان مژده میدن، 14 معصوم میان، اصلا خدا شاهده آدم میارزه به این که بمیره جمال اینا رو ببینه. شما چی میگی؟ به قول مرحوم آیت الله حاسد اسماعیل شیرازی که مولودیهی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه گفته، که اون مولودیهی که زیر آسمان دیگه کسی مثل او نگفته، از عرب و عجم هیچ کس نگفته، هر کس میگه گفتن اشتباه میکنه. مولودیه معروفی که میگه در آخر به امیرالمومنین خطاب میکنه، میگه که ایها المرجى لقاه فی الممات، ای آقایی که امید است در مردن انسان تو رو ببینه، کل موت فیه لقیا که حیات، هر مرگی که ملاقات تو در اون باشم خودش اصلا زندگی حیات، آدم تو رو ببینه دوباره حیات پیدا میکنه. اینطور نیست تو خدا، تو امیر المومنین ببینه چه حالی میشی، چه مردنی دیگه، اصلا همه چیز یادت میره دیگه. خورشیده بالا سر تابش میکنه، تمام نقصات رو کامل میکنه. چطور خورشید میفته روی میوه ها، میوه ها آبدار میشن، قرمز میشن، خورشید ولایت میاد پاکیزت میکنه. توجه کردید؟ آدم همه چی یادش میره. ایها المرجال قاه فی الممات کل موت فیه لقیاک حیات. میگه که لیت ما عجل بی ما هو آت، علنی القا حیاتی فی الردا فائزا منه به اوف النعم. میگه ای کاش مرگ من زودتر برسه که من تو رو ببینم. بنابراین توجه فرمودید که جنبندی رو عرض میکنم که از اون لحظه ای که روح از بدن مفارقت میکنه، همینطور اولیای خدا را میبینه، عزیزان خدا را میبینه، بعدم میاد در عالم برزخم با برادرانش اونجا حرف میزنن، مأنوس میشن، لذت میبرن، حتی بخوان اهل بیتشون رو ببینن، اهل بیت رو، بازماندگان خودشو. خدای متعال اینقدر اینا را عزت میگذاره، روح آزاد میکنه و یه فرشته با هم میفرسته که البته اینو دیگه مردم حس نمی کنن. یه وقت فکر نکنید که اگه کسی مثلا کسی را از دست داده بره منتظر بشه ببینین چجوری آمد. فقط بنده در جوار خانم عرض میکنم یک نفر سراغ داشتم که مردهاش که بهش سر میزدن میفهمید، یکی از علمای بزرگ. بله سید بود، مجتهد و در سنین بالا. پسرش از دنیا رفت و خلاصه خیلی ناراحت شد. یکی بهش گفته بود که آقازاده اینقدر به شما ارادت داشت، حالا هم داره؟ فرموده بودم بله، هر هفته میاد و وقتی هم میاد تمام درا میلرزه. بله اینا دیگه اینطور هست و حالا صبر دیگر هم داره که دیگه اونا از دهن من بزرگتره. و وقتی که از بیرون میمدم دیدم بلنگوهای حرم مطهر رو خیلی در حد وسیع کشیدن، حتی خیلی خوبه ها، ولی حالا که قسمت شد بعد از این منبر رفتم اینجا، بعد در صحبت من بلنگوهای بیرون انشالله ببندن. این بلنگوهای بیرون نمیذاره بعضی چیزا رو من بگم، چون دیگه بعضی چیزا رو خیلی نمیشه. یه راه گذر که رد میشه ممکنه یک دونه لا تقربو صلات ما رو بشنوه و انتم سکاراش رو نشنوه، بره کافر بشه اون وقت. بله اینا خطرناکه. این بلنگوهای بیرون برای گفتن حکایات یا چیزای بسیط که مثلا یک قدرش هم بشنوه قدر نشنوه عیب نداره، اینا این خوبه. برای این صحبت ها خوب نیست بعد از مداهی. حالا که دیگه گذشت سه روز تمام شد، از اول میدونستم این شرط رو میکردم که بعد از مداهی عزاداری بلنگاه بیرون رو ببندم. من اینجا بعضی چیزا رو نمیتونم بگم، واضح به شما بگم. حالا اینم که گفتم دیگه خدا به خیر بگذارونه. اینا را که نمیشه در بوگو کرنا گفت این حرفا را چه خیلی، این حرفا خصوصیه. خب خدا انشالله به حق حضرت صدیقه کبرا هممونو در آستان اینها ثابت قدم بدارد. بازم برمیگردم عرض میکنم، بازم خطاب به خانم عرض میکنم، خطاب به مادرش عرض میکنم، اینی که با تمام جانم گفتم تا حالا عرض میکنم که از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. تمام فیضها، عطرها، عاقبت به خیریها تمام از در خانه ایناست، تمام از در خانه. وای به حال کسی که از اینجا دور بیفته، وای به حال کسی که عرض کنم از این خاندان دور بیفته که شقاوت ابد میاد سراغش و هرگز از او دست بر نمیداره. خوش به حال شیعیان، الحمدلله. خدا کنه ما قدر بدونیم، پاکیزه بشیم، بر این که بارها گفتم نمیدونیم چرا، چراشو نمیدونیم. جامعه شناس یه چیزی میگه، عارف یه چیزی میگه، فیلسوف یه چیزی میگه. بنده عرض میکنم که من جهل محضم، چی نمیدونم، فقط یه چیزی میدونم و اون این است که میگم نمیدونم چطور شد که ناقه ما را بردن در خیمه حضرت زهرا خوابوندن. ناقه ما را بردن در خیمه امیرالمومنین خوابوند. الان تو چرا آمدی اینجا نشستی؟ یه عده هستن برای مجلس گرم کردن حرفای بلند و بالایی میزنن، والله ما اون جرأت را نداریم. یکی میگه حضرت زهرا تو مجلسه، اون میگه ما زمان تو مجلسه، ممکنم باشن، ولی اونی که داره میگه اون گوینده دهنش از این حرفا کوچیکتره، اون با اون نیست که بگه. اما من عرض میکنم که ما نمیتونیم بگیم، ولی این احتمال رو میتونیم بدیم. یه استاد من داشتم قدس الله سره، ندیدم نظیر او را، ندیدم. گفت که بارها این شعرم زیاد میخونم من، شنیدید از من میم، رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس. بزرگانمون رفتن، یه وقتی یه مشکل آدم والله به خدا یه مشکل روحی معنوی در همین قم، آقا چپ راستمون استاد بودن، فریادرس بودن، دادرس بودن، الان دیگه کفگیر میخوره تاییدیک. الان ما چند تا داریم از اینا، خدا اینا را برای ما نگه بدارد، خدا رهبر عزیزمون معظممون را نگه بدارد، مراجعمون و علمامون اساتیدمون انشالله برای ما حفظ کنه. آقا قدر این چند تایی که موندن قدر اینا را بدونیم. خدا آیت الله و رزمه آی عراقی را شفا بده انشالله. برادر عزیزی نام من نوشته چند تا مریض داره، به دیگرانم گفتم خدایا من که چیزی نیستم، من برای به طمع آمینای این مؤمنین حرف میزنم، این آمین ها جوار خانم هستیم، بنده که قابل نیستم، اسرار پشت پردرم نمیدونیم چیه، اما خدایا تو را به احترام این دوتا خانم، این مریضا که نگفتن، همه مریضا را آقای عراقی را شفا بده انشاءالله. خدایا هیچ کس امروز محروم از در خانه حضرت صدیقه کبرا بر نگرد. بله اون استاد ما که میگم رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. بله ایشان من شاید مثلا سیوطی میخوندم یا همین، بله دیگه نوجوان بودیم، ایشان در تبریز در یه مسجد رنگ رو رفته آخر شب مثلا کمتر اهل منبر ممکنه پیدا بشه که همچه چیزی رو اصلا قبول کنه، یه 17 نفر اون طرف نشستن، 2-3 نفر این طرف، اونجا منبر میرفت، دریا بودیم مرد. آقا من نمیتونستم بگم چرا اینجا منبر میری، زبونم بسته بود، خیلی حدیث نفس میکرد واقعا چرا اینجا منبر میری، این در شأن این نیست اصلا. یعنی اینه بدونید که در حضور حضرت عرض میکنم مراجع بزرگان ازش استفاده میکردن، یه وقت یه چیزی میگفت یه مرجعی تکون میخورد که آقا این کجاست، یادداشت میکرد، استفاده یه همچه آدمی بود، نه اینکه آدم معمولی باشه. حالا نمیخوام بگم بعضی مقاماتشو، خلاصه مثل اینکه ما میخواستیم بگیم نمیتونستیم بگیم. گذشت یه چند سالی ایشان آمد منزل ما، خدا میدونه بی مقدمه خودش گفت، گفت من یه مسجد کمرنگی منبر میرفتم، همینطور بی مقدمه. و خلاصه چنین بود و چنان، گفت یک شب دیدم یه حالی هست تو مجلس، همون مجلسی که رنگ رو رفته، چون دستگاه بالا که به این حرفا اینا به خلوص نگاه میکنن، فقط دل شکسته میخرن، آی چقدر جمعیت اومده، مجلس مال کیه، دکونداری در این بالا هیچ خریدار نداره، هرچی هست خلوص و صفا. بله بی تکبری، افتادگی، عجب. بعضی ها جواب سلام نمیدن مجلس میگیرن، خب اون مجلس چه قبول بشه دیگه. حالا به هر حال، بله گفت که من دیدم یه حالی هست نمیتونم بیان کنم که این حال چیه، اما میبینم مجلس فوق‌العادگی داره. میگه آمدم رفتم بیرون شب، حالا گذشت و فلان، خلاصه یکی رسید گفت ها تعجب میکنی که مجلس چرا اونطوری بود؟ حالا اون چی بوده ما نمیدونیم. گفتیم بله حالی بود تعجب. گفت تعجب نکن، معصوم دخالت داشتی شب. معصوم بله. ای امام زمان، ما قابل نیستیم، اما در جوار کریمه اهل بیت، در عزای مادرتون یه نگاه به صورت مردم بکنی کارا درست میشه. ما که قابل نیستیم، هر طور خودتون صلاح بدونید. ما انشالله به آبروی شما بازی نمی کنیم. خودتون شاهدید که ما برای مجلس گرم کردن از شما خاندان مایه نمیذاریم. ایشوخ حق نداریم این کارو بکنیم. در نوشته، در گفته، والله دارن با آبروی اهل بیت شبانه روز توی مملکت بازی میکنن، با آبروی خدا دارن بازی میکنن. مجلس بخواد گرم بشه نشه اصلا. من امام حسین فدا کنم وجهه اهل بیت بیارم پایین که مجلس گرم بشه نشه. اما من مثل جدا میگم امام زمان یه آیه بکنید، یه نگاه بکنید، نراش بالاخره شماها آوردین اینجا نشوندین دیگه. این آیت اهل بیت بود تا میمد اینجا بنشینی. خیلی از مردم الان هستن سرگردون دارن راه میرن، یه عده میگن یک حضرت زهرا بیشتر نداشتیم، اونم امروز شهید شده. امروز دیگه روز خود شهادته. خدا انشالله قبول کنه از عزیزانمون که مجلس رو تشکیل دادن، که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مسعودی تولیت محترم آستانه مقدسه تشکر میکنیم. هممون بنده به سهم خودم، شما عزیزان، بالاخره این مجلس فراهم شده، اونا که زحمت میکشن در این مجلس، خدا انشالله همشونو معجور بداره که ما در جوار خانم بیاییم که بنشینیم برای حضرت زهرا گریه کنیم. و گریه داره، خیلی گریه داره، گریه داره. اون چی که ظلم اینجا برو روا دیدن، بعد از اینم که از این عالم منتقل شد، خب اینا که میدونید که اینا که مردن ندارن، که حضرت زهرا مرگ و حیاتش براش یکیه. حالا ظلما که براش شد از این دنیا رفت، بعد از اونم میبینید که ظلم فرزندانش، اینا هم همش حسابه، اینا هم فشارش بر او میاد. مگه ندیدید که شاعر میاد در خدمت حضرت شعر میخونه، امام رضا ناله میزنه، میگه فاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط مات عطشانا بشد فراتی. خانم این همه ظلم که به تو شد، حسینت هم که با لب تشنه شهید کرده. اگه نبود امروز این بیتش نمیگفتم، اما امروز هست میگم. میگن اذن للطمت الخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات. میگه خانم اگه کربلا بودی سیلی به صورت خود میزدی. این ظلمه همینطور هست. همینطور است و اینا فقط به دست امام زمان سلام الله علیه، که البته اونم از عقل ما خارجه ها، حرفشو میزنیم. حضرت چطور انتقام میگیره؟ این برای ما مشروع نیست. من میدونید که مطالب رو نقل میکنم، مدرک ذکر میکنم، بی مدرک چیزی نمیگم. ولی بعضی چیزا هست که بعضی شخصیت ها خودشون مثل کتابن. یه وقت کتاب پیدا نکردی، مثلا شما یه چیزی رو از علامه امینی اگه بشنوی، خود شخصش مثل کتابه. سید محسن امین رضوان الله علیه یه شخصیت های مثل عاشقا بزرگ تهرانی، سید عبدالحسین شرف الدین، اینجور افراد. حالا من ندیدم، اما از علامه امینی نقل شد، گفتش. من شرمنده هم، یه روز شهادت مجبورم بگم، نمیگم این چیزا را، ولی بخوام یه چیزی هم گریه آور هم علمیه، چی میگم انتقام حضرت از عقل ما خارجه. خیال نکنید اینه بیاریم پایین، سطحشو بیاریم پایین، امام زمان چطور انتقام میگیره نمیدونیم چطور، ولی مصیبت ها همینطور هست تا امام زمان بیاد. قبل از نقل جمله علامه امینی بگم، ببینید تمام مظلومیت هم دو دست نخورده هست. داریم مجلس میگیریم، گریه میکنیم، هر سال تازه میشه، مال همینه. چون مصیبت ها آخه سر جاش هست، انتقام گرفته نشده. مرحوم امینی از اون نقل کردن، گفته بود که خانم وقتی که این در به پهلوش خورد، اولین لحظه که در به پهلوش خورد، گفت یا مهدی. Ha ha ha.